سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. بریتانیا هر گونه مبادله و بدبستان با ایران بر سر نفتکش‌های توقیف شده را رد کرد. واکنش‌های بین‌المللی به تحریم وزیر خارجه ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد. و دونالد ترامپ از اعمال تعرفه 10% بر 300 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین خبر داد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه هر گونه چانه‌زنی، مبادله و بدبستان با ایران بر سر نفتکش‌های توقیف شده در دریای مدیترانه و خلیج فارس را رد کرد. به گفته آقای راب، بریتانیا نفتکشی که به صورت قانونی توقیف شده را با نفتکشی که غیر قانونی از سوی ایران توقیف شده مبادله نخواهد کرد.
این راهی نیست که ایران بخواهد از طریق آن از انزوا بیرون بیاید. ایران برای بیرون آمدن از انزوا باید مسئولیتهایی را که همه ما به عنوان کشورهای عضو جامعه جهانی بر عهده داریم انجام دهد. متاسفم هیچ نوع معامله چانه‌زنی و بدبستانی در میان نخواهد بود.
پیش از این کمال خرازی وزیر خارجه پیشین ایران به طور تلویحی پیشنهاد مبادله نفتکش‌های توقیف شده دو کشور را مطرح کرده بود. یک نفتکش حامل نفت ایران اواسط تیر ماه گذشته در جبل الطارق به اتهام نقض تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف شد. سپاه پاسداران اواخر تیر ماه یک نفتکش بریتانیایی را در تنگه هرمز به دلیل آنچه نقض قوانین بین‌المللی خوانده توقیف کرد. هر دو کشور با رد ادعای طرف مقابل توقیف نفتکش خود را غیر قانونی می‌دانند. وزارت خارجه فرانسه در واکنش به تحریم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سوی آمریکا اعلام کرد این کشور به همراه بریتانیا و آلمان مخالف این اقدام است و در شرایط تنش‌های کنونی بر اقدامات دیپلماتیک تاکید می‌کند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که کار با وزیر خارجه ایران را همچنان ادامه می‌دهد.
Мы с тревогой воспринимаем существенное нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива.
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز از تحریم وزیر خارجه ایران انتقاد کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز خواستار خیشتنداری حداکثری طرفین در همه سطوح شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را مورد تحریم قرار داد. یک مقام آمریکایی نیز گفته محمد جواد ظریف نوک پیکان کارزار تبلیغاتی و دادن اطلاعات غلط در حمایت از برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک و به گفته وی شبکه تروریستی تهران است و طرف مناسبی برای مذاکره نیست. در مقابل اکثر مقامات ایرانی روز گذشته از ظریف حمایت کرده و تحریم او را نشانه ضعف آمریکا دانستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه از اعمال تعرفه 10% بر 300 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین خبر داد.
ما بر 300 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین تعرفه وضع کردیم و چین از این موضوع ضربه خواهد دید.
به گفته آقای ترامپ این تعرفه جدید از اول ماه سپتامبر یک ماه دیگر اجرایی خواهد شد. تعرفه های جدید یک روز پس از پایان مذاکرات تجاری آمریکا و چین در پکن و بازگشت هیئت آمریکایی به سرپرستی استیو منوچین وزیر خزانه داری به واشنگتن اعلام شده است. انتظار می رود چین نیز به زودی تعرفه های جدیدی بر کالاهای آمریکایی اعمال کند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود جنگ تعرفه در حال لطمه زدن به چین است و تأثیری بر آمریکا ندارد. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشست آسئان در بانکوک گفت واشنگتن از تایلند خواسته است جلوی به گفته وی تجاوزگری های ایران بایستد. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه تایلند گفته است این خواسته آمریکا از همه کشورهای حوزه اقیانوس آرام و هند است. در پی افزایش تنش بین ایران و آمریکا، تهران و واشنگتن در حال تلاش برای یارگیری‌های بین‌المللی علیه یکدیگر هستند. عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در بیانیه نسبت به وضعیت سلامت سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت شده که از اول مرداد در اعتصاب قضا به سر می‌برد، هشدار داد. خانم قلیان به دلیل آنچه بدرفتاری ماموران زندان با خانواده‌اش و همچنین شرایط بد زندان قرچک ورامین اعلام شده، دست به اعتصاب قضا زده است. قرار است دادگاه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپید قلیان 12 مرداد دو روز دیگر برگزار شود. سپید قلیان و اسماعیل بخشی در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه خوزستان بازداشت شدند. از دیگر سو ویدا مهران نیا همسر احمد رضا جلالی و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران به رادیو فردا گفته است آقای جلالی از روز دوشنبه به مکان نامعلومی انتقال یافته و این باعث نگرانی خانواده او شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بنیامین سعد با شماست با فردا گرامی دیگر.
سلام به شما، بنیامین صدر هستم. در فردگرام این هفته هم با هم نگاه میکنیم به موضوعات انتخاب شده یه شبکه های اجتماعی. والیبالیست های جوان چه بی صدا درخشیدند، بازتاب یک قهرمانی در شبکه های اجتماعی. افسردگی، وزیر بهداشت و خودکشی، نگاه کاربران به موضوع افسردگی و میل به خودکشی.
دم کشتن، جنگ کردن، به اشد مجازات محکوم بشن.
پور محمدی میگوید هنوز تصفیه حساب نکردیم، نگاه دوباره به اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67. این هفته تیم ملی والیبال جوانان ایران حسابی درخشید و تونست قهرمان جهان بشه، اون هم بدون هیاهو و با یک مربی ایرانی. نکته غم انگیز ماجرا اینجا بود که تلویزیون که حتی بعضی مسابقه های نچندان حساس و کم بیننده خارجی رو پخش میکنه، این بازی رو همزمان پخش نکرد. کسب مهمترین جام قهرمانی در تاریخ والیبال ایران و کم توجهی رسانه‌های رسمی به خصوص تلویزیون ایران به این اتفاق باعث شد خیلی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این بی‌برنامگی و تبعیض اعتراض کنند. هیوا یوسفی در توییتر خودش نوشت مسئولان صدا و سیما میگن درخواست دادیم برای پخش والیبال قهرمانی جوانان جهان، ولی شرکت آمریکایی به بهانه تحریم‌ها کارشکنی کرده. حالا سوال اینه که چطور صدا و سیما با اون کپکپه و دبدبه نتونسته راه حلی برای این موضوع پیدا کنه. در همین مورد میلاد گودرزی توییت کرد یک مدیر صدا و سیما ناخواسته گفته که اولین درخواست تلویزیون برای پخش مسابقات والیبال جوانان جهان 3 روز قبل از فینال بوده. احتمالاً مدیران این رسانه چون فکر می‌کردن ایران شانس قهرمانی نداره از قبل اقدامی نکردن، بنابراین تحریم‌های آمریکا رو بهونه کردن. کاربری به نام محمد حسین هم در اینستاگرام و کنار عکسی نوشت وقتی مسابقات تیم ملی والیبال بزرگ سالان برگزار میشه، خیلی ها میپرسن که آیا بعد از خداحافظی این نسل بازیکنان دیگه ای هم هستن که جای اونا رو پر کنن؟ کافیه به تیم ملی جوانان ایران نگاه کنیم. محمد هم در توییتی شبیه نظر محمد حسین نوشت تیمی که قهرمان جوانان دنیا شد 2 سال پیش قهرمان نوجوانان دنیا شده بود. فکر کردن به آینده‌ای که این نسل قراره برامون بسازه خودش یک تنه میتونه امید به زندگی ایرانی‌ها رو 10 سال بالا ببره. علی شیرازی هم در فیسبوکش والیبالیست های جوان رو ستایش کرد و نوشت جوانان قهرمان ایرانی میتونن ناامیدی رو هم شکست بدن، حتی ایران رو نجات بدن. سعید پیرمحمودی روزنامه‌نگار ورزشی درباره موضوع استعدادیابی و توجه به تیم‌های پایه در 1-2 دهه گذشته برای ما توضیح میده.
در دهه 70 وقتی ایوان بوگانیکوف در دوره ریاست یزدانی خرم وارد والیبال ایران میشه، سیستم استعدادیابی جالبی رو از سنین بسیار پایین شروع میکنه و مربی لتونیایی برای پیدا کردن استعدادها حتی به مدارس هم سر میزد و در نهایت اون روش منجر به ظهور ستاره های بزرگی در والیبال ایران میشه. روش بوگانیکوف مدت ها ادامه داشت و در دوره ولاسکو علی‌رغم سیر سعودی تیم ملی بزرگ‌ها، مربی آرژانتینی هم توجه ویژه‌ای به تیم‌های پایه‌ای داشت و در نهایت آنچه که از 20 سال قبل شروع شده بود منجر به قهرمانی جوانان ایران در جهان میشه. و البته نکته خوشحال کننده این قهرمانی این هستش که به دست یک مربی ایرانی به نام بهروز عطایی به دست اومد. اما اگر بخوایم برای والیبال ایران چشم‌اندازی رو متصور بشیم و با آینده و دوردست‌ها نگاه بکنیم، متاسفانه به نکات چندان امیدوار کننده نمیرسیم. چرا که اون سیستم استعدادیابی متوقف شده و هر آنچه که تا امروز استفاده کردیم دسترنج سالهای گذشته بوده و فدراسیون والیبال که در یکی دو سال گذشته با دور زدن قوانین با سرپرست اداره شده بسیار منفعل و پرحاشیه بوده و فدراسیون هایی که با سرپرست اداره میشن اصولا نمیتونن کارهای ریشه‌ای و عمیقی انجام بدن. به نظر میرسه که فدراسیون والیبال ایران قربانی مهندسی بسیار دقیقی داره میشه که این مهندسی قصد داره رئیس سابق رو احتمالاً از ساختمان وزارت ورزش جدا کنه و مجدداً به پشت میز ریاست فدراسیون والیبال برگردونه.
این هفته خبرهایی از چند مورد خودکشی در شبکه‌های اجتماعی و بعضی خبرگزاری‌ها منتشر شد. انتشار خبر خودکشی 4 عضو یک خانواده در یزد و همینطور خودکشی یک کاربر تقریباً شناخته شده توییتر به نام آرش باعث شد که گروهی از کاربرها از این خودکشی‌ها بگن. چند روز قبل‌تر هم دختر جوانی در تهران و در بزرگراه امام علی قصد خودکشی داشت و تصاویر اون منتشر شد. خیلی از کاربرها تنگناهای اقتصادی که هر روز بیشتر میشه و فشارهای اجتماعی که در نبود شادی گستری جلوه بیشتری پیدا کرده رو مهمترین دلیل میل به خودکشی میدونن. سعید نمکی وزیر بهداشت هم به تازگی در انتقاد از فرهنگ عزاداری گفته بود که زیاده روی در مراسم عزاداری مذهبی و غمگساری از دلایل افسردگی عمومی در جامعه است. هرچند که او 2-3 روز بعد از انتشار صحبت‌هاش و بعد از حمله‌هایی که تندروهای مذهبی به او کردن حرفش رو پس گرفت.
خدا رو شاهد می‌گیرم به روح ابا عبدالله، من از همان کودکی در خوشی و ناخوشی جرعه‌ای آب ننوشیدم که نگم فدای لب تشنت یا ابا عبدالله. حالا این عاشق ابا عبدالله وقتی میگه نگذارید انقدر جامعه توی غم و اندوه زندگی کنه رو میگن که ایشون گفت که روزه آقا ابا عبدالله باعث خودکشی است.
علیرضا پناهیان در توییترش نوشت به وزیر محترم بهداشت پیشنهاد میکنم امسال در پیاده روی 40 شرکت کنه و اوج نشاط رو ببینه. فاطمه بکپور اما توییت کرد مرد معتادی به دلیل بیپولی و بیکاری زن 27 ساله و 2 فرزند کوچکش رو کشت. به گفته قاتل برای خلاص شدن از زجر کشیدن اونها رو کشته. به همین سادگی مردم زیر فشار اوضاع معیشتی سخت له میشن و میمیرن و برای مسئولان شاید فقط خبر حوادث باشه. کاربر دیگری هم توییت کرد اینایی که فکر میکنن خودکشی کار آدمای خودخواه و ضعیفه دقیقا همون آدمایی هن که برای بهتر شدن وضعیت روحی باید ازشون دوری کرد. علی نظری اما در توییترش نوشت تمرکز کنیم، راحت بگیریم، کنترل ذهن انجام بدیم، اگر خدا باوریم دعا کنیم، یک بار فرصت زندگی داریم، هوای همدیگر رو داشته باشیم، دنیا اصلاح نمیشه، خودمون رو اصلاح کنیم. چندلر بینگ هم در توییترش نوشت ظاهر خندون ولی در داخل داغون، مردم خودکشی رو تراژیک میدونن ولی ده ها سال درد و رنج روحی غیر قابل تحمل رو که منجر به خودکشی شده در نظر نمیگیرن. سالهایی که شاید اگه یکی وسطاش میومد دنیا قابل تحمل میشد. مصطفی پور محمدی نام و چهره امنیتی و قضایی شناخته شده در جمهوری اسلامی که عضو هیئت 4 نفره موسوم به مرگ بود و در تابستان 67 این هیئت حداقل 4000 زندانی سیاسی که بیشتر اعضای و هواداران سازمان مجاهدین خلق یا سازمان فدایان خلق بودند رو به اعدام و مرگ محکوم کرد. مصطفی پور محمدی تازگی‌ها در یک مصاحبه تصویری و همینطور مکتوب از حضور خودش در هیئت مرگ دفاع کرده و گفته که هنوز تسویه حساب انجام نشده و زندانی‌ها حقشون بوده که موقع گذروندن حبسشون اعدام بشن.
ببینید اصلاً شما وقتی که میرید تو زندان به یه آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله‌ای می‌کنید اما معلق، و او پس از مدتی رفتاری میکنه که داره در عمق توطئه داره عملیات میکنه و داره همدستی میکنه، شما بعد عوامی و سادگی به خرج بدید اجازه به هر عملیاتی میخواد بکنه چین کارو میکنه. میدونی
که اعدام شدن همه هم دست بودن
اگه اصرار داشتن برن. ببینید اصلا اینا عرف حقوقی حداقلی بود که رعایت میشده، اصلا کسی در این تردید نداره. حتی کسی به دروغ اومدن اذعان ابراز کردن که ما نیستیم، قرار شد که حرفشون گوش بشه، واسه کسی گوش بشه. ولی کسی که تو نقش عملیاته طرح فرارش ریخته، فردام قرار جمارانو بگیره، امامو بگیره بکشه و همه اطرافیان امام بکشه، صدا سیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره، بهش نقش عملیاتی داده شده کجا برو کجا برو چجور بکن، اینا ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه تو که تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود میکردی، تو تعمیر ماشین می‌کردی، ها اینجور باید صحبت کنیم. تا هر کی تو خط دشمن رو باید چیکارش کرد؟ دشمن رو جنگید. ما هنوز تأسیس عموم نکردیم.
بعد از این حرف‌های مصطفی پور محمدی بود که سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی آشکارا نسبت به جنایات خودشون در سال 67 خودشون رو مبرا از محاکمه و مجازات می‌دونن. بیژن در توییترش نوشت تلاش‌های اونهایی که در تمامی این سال‌ها شمعی افروختند و تلاش کردند اینجاست که نتیجه میده که جانی به جنایت خودش اعتراف می‌کنه، وگرنه آسمان ریسمان بافتن‌های پور محمدی درباره کشتار 67 چیز جدیدی نداشت، باقی هر چه که هست در انتظار روز جزاست. مرتضی صادقی هم در فیسبوکش نوشت مصطفی پور محمدی و دیگر اعضای گروه مرگ حتی بر اساس قوانین فقهی خود جمهوری اسلامی هم مستحق مجازات به عنوان جنایتکارند. بنابراین اعتراض همگانی به این جنایت غیر قابل توصیف و اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی حداقل کاریه که هر ایرانی میتونه انجام بده. خاطره موینی که یکی از برادرهاشو در اعدام‌های سال 67 از دست داده در اینستاگرامش نوشت فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 رو از زبان این جنایتکار شنیدن توان می‌خواد، به خصوص برای کسانی که عزیزانشون ناعادلانه به جوخه اعدام سپرده شدن، مخفیانه و شبانه در گورهای دست جمعی دفن شدن. امیر مقدم هم با کنایه به حسن روحانی در توییترش نوشت از خصوصیات منشور شهروندی دولت حسن روحانی این بود که توسط وزارت دادگستری پور محمدی نهایی شد. وزیر علومش و معصومه ابتکار هم برای اجراش با مصطفی پور محمدی تفاهم نامه امضا کردند. مهرداد امیر رحیمی هم توییت کرد کشتار زندانیان اول و در میانه ها یا حتی بعد از جنگ مصداق عینی جنایت علیه بشریته. آقای پور محمدی دیر یا زود باید در دادگاه تاریخ ایران پاسخگوی اعمال خودشون باشن. حسین رئیسی حقوقدان در مصاحبه با من گفت که سخنان اخیر مصطفی پور محمدی حتی بر اساس قوانین رایج ایران هم پشتوانه حقوقی نداره.
سخنان اخیر آقای پور محمدی نه تنها هیچ پشتوانه حقوقی ندارد، بلکه ما میتونیم از خود قانون اساسی ایران و سایر قوانین، قانون اندازه کیفری وقت بهره بگیریم و حمایت بگیریم که تمامی اقداماتی که انجام شده در دهه 60 نسبت به زندانیان سیاسی و اعدام اونها جنایت محسوب میشه و خشونت سیاسی تلقی میشه. چرا؟ به دلیل اینکه از یک طرف شخص خمینی اجازه نداشته طبق قانون اساسی که چنین هیئتی، یعنی هیئت مرگی که معروف هست و آقای پور محمدی یکی از اعضای اون هیئت هست، را تعیین کنه و اونها اجازه نداشتند که برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی که چنین دادگاه فوری و سریع در درون زندان‌ها در تهران تشکیل بدن یا در شهرستان‌ها تشکیل بدن. صحبت آقای پور محمدی در واقع ارجاع دادن موضوع به سمت این هست که چون عملیات مرصاد انجام شده و در حالت جنگ بودیم، ما هر رفتاری رو میتونستیم انجام بدیم، در حالی که این رفتار و این پاسخ در واقع یک نوع فرافکنی هست و عدم شفافیت رو میرسونه و در حقیقت تایید میکنه که رفتاری که اتفاق افتاده خشونت سیاسی بوده و نوع انتقام گیری بوده که جمهوری اسلامی انجام داده و تصفیه حساب سیاسی صورت گرفته. مضافاً بر این که وقتی که پاسخ روشنی به این موضوع داده نمیشه، امکان توسعه خشونت، امکان این که خشونت دوباره تکرار بشه و شبیه این تکرار بشه، حالا در مقیاس‌های کوچکتر حتما وجود داره. بنابراین برای این که جامعه قانع بشه، برای این که عدالت برای قربانیان و خانواده اونها محقق بشه، لازم هست که کسانی که دستن در کار قطعهای سیاسی دهه 60 بودن که به اعدامهای دهه 60 معروف هست، همه اونها محاکمه بشن، حقیقت در مورد اونها دقیقا کشف بشه.
من و مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کردیم به برخی موضوعات شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران به اونها پرداخته شد. مهتاب، هفته‌ای که گذشت اظهاراتی از آقای سعید نمکی وزیر بهداشت منتشر شد. یه فایل صوتی اول از ایشون منتشر شد که گفت فرهنگ، در واق رواج فرهنگ عزاداری و سوگواری باعث افسرده شدن جامعه میشه، و از اون طرف هم ایشون دو سه روز بعد تکذیب کرد بعد از فشارها و انتقادهایی که بهش وارد شد در رابطه با این سخنان، و گفت که منظورش این نبوده که فرهنگ دینی یا فرهنگ عزاداری در واقع باعث افسردگی جامعه میشه. روزنامه‌های ایران اصلا به این موضوع نگاه کردن؟
تعداد کمی از روزنامه‌ها بنیامین به این موضوع پرداختن، در حالی که خب این موضوع ابعاد و جنبه‌های مختلفی داشت. من از روزنامه کیهان شروع می‌کنم که نوشت وزیر بهداشت باید درباره سخنانی که می‌تونه حساسیت برانگیز باشه دقت بیشتری کنه و از مسئولان خواسته که به جای سخنان به نوشته کیهان پرحاشیه، به وظایف خودشون در تامین نیازهای مردم عمل کنن. بعد کیهان در ادامه یه نکته‌ای داشت توی این مطلبش، این که نوشته اعتقادات مذهبی و شرکت در مجالس دینی بنا به نظر کارشناسان جهانی باعث افزایش انگیزه زندگی و نشاط میشه. اما کیهان ننوشته که منبع این تحلیلش چیه، اسمی از این کارشناسان نبرده و نگفته که چه این تحقیقاتی کجای دنیا انجام شده یا توسط
سالهای پیش هم وقتی که در واقع رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی یا تریبون‌های رسمی می‌خواستن یه جوری توجیه بکنن حالا این انتقادی که وارد میشه از طرف برخی که رواج فرهنگ عزاداری و سوگواری واسه افسرده شدن جامعه میشه، همیشه میگفتن که نه، اتفاقا کار کرده برعکس داره و باعث شادمانی و ایجاد نشاط و روحیه.
قبلا هم سابقه داشته این موضوع. و روزنامه ستاره صبح هم در شماره روز پنجم مرداد ماه خودش انتقاد یک مداح و یک امام جمعه رو درباره سخنان وزیر بهداشت منتشر کرده. مجید بنی فاطمه مداحیه که گفته مراسم عزاداری برای امامان شیعه خط قرمز ماست، و محمد جواد باقری امام جمعه اسالم به نوشته روزنامه ستاره صبح از وزیر بهداشت خواسته که بابت این سخنانش عذرخواهی بکنه،
که بلافاصله هم آقای نمکی هم کارو کرده دو سه روز بعد.
درسته، و امام جمعه اسالم معتقده که انتقاد کرده از عملکرد دولت و گفته که معتقد فقر و گرانی باعث افسرد میشه. خب من دیدم شمار زیادی از کاربران بودن که با صحبت‌های آقای نمکی هم عقیده بودن درباره افسردگی در جامعه ایران. اما همونطور که تو گفتی، سعید نمکی وزیر بهداشت بعد از این واکنش‌های انتقادی نسبت به سخنانش اومد گفت که از صحبت‌هاش برداشت نادرست شده و کج سلیقگی بوده که باعث شده مثلا این انتقادها بشه و برداشت.
تو توجیه کرد اون فایل صوتی که منتشر شده بود. موضوع بعدی قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران، تیم ملی جوانان ایران که تونست در جهان قهرمان بشه، اتفاق خب مهمی بود در ورزش ایران. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن به این موضوع؟
ببینم، چند تا از روزنامه‌های ورزشی به این موضوع پرداختن، از جمله روزنامه خبر ورزشی که با خوشحالی از این پیروزی نوشت. من روزنامه دیگه‌ای رو پیدا نکردم جز روزنامه‌های ورزشی که به این موضوع پرداخته باشن. فقط دیدم روزنامه همشهری در توییترش از این پیروزی خبر داد، یه عکس منتشر کرد و اون رو یک پیروزی و قهرمانی تاریخی
نامید. اتفاقا انتقاد خیلی از کاربرها هم که ما بهش پرداختیم تو بخش قبلی همین بود که نه رسانه‌های رسمی به خصوص صدا و سیما و حتی روزنامه‌های حالا پرتیراژ ایران، نسبتاً پرتیراژ ایران، اصلا به این موضوع اونجوری که باید نپرداختن، در صورتی که اتفاق مهمی بوده. موضوع بعدی صحبت‌های مصطفی پور محمدی هست. آقای پور محمدی دوباره تو مصاحبه‌ای که اخیراً کرده دفاع کرده از در واقع اعدام‌های سال 67 تابستان 67. بله، خب ایشون عضو اون هیئت موسوم به مرگ بوده و گفته که یک جوری در واقع صراحتاً گفته که اینها باید کشته می‌شدن، زندانی‌هایی که در زندان بودن، زندانی‌های سیاسی. روزنامه‌ها به این صحبت‌ها پرداختن؟
نه بنیامین، این موضوع در هیچ یک از روزنامه‌های ایران بازتابی پیدا نکرد. در حالی که خب توی شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های انتقادی رو من دیدم، به خصوص از سوی مدافعان حقوق بشر. مثلا عفو بین‌الملل یک بیانیه رسمی منتشر کرد و در اون بیانیه نوشت اظهارات آقای پور محمدی به عنوان یکی از اعضای هیئت تصمیم گیرنده درباره اعدام‌های سال 67 خیلی اظهارات تکان دهنده ای بود و نوشت نشون میده که مقام های جمهوری اسلامی در آن زمان به طور عامدانه قوانین بین المللی و موازین حقوق بشری رو زیر پا گذاشتن. خب بسیاری از کاربران هم بودن که انتقاد کردن از صحبت های اخیر مصطفی پور محمدی، اما این موضوع تو روزنامه ها باستا پیدا نکرد، نه صحبت های آقای پور محمدی نه اون بخش انتقاد
باستا. خب با توجه به سیاست هایی که در رسانه های ایران رایجه چندان هم دور از ذهن نیست. خیلی ممنون.
این هفته هم بعضی از مخاطبان و شهروند خبرنگارها ویدیوهای خودشون رو درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. اینجا فیلمی رو می‌بینیم درباره وضعیت زندگی و بلا تکلیفی گروهی از پناهجویان ایرانی در مرز ترکیه و یونان که شرایط نامطلوبی دارن.
اینجا وضعیت بازداشتگاه ترکیه است. وضعیت سلامتی مردم بدون آب، بدون غذا، ساعت‌ها اینجا نشسته. نزدیک به صدها نفر رو بیرون توی محفظه نشوندن.
این هفته دو روز پشت سر هم گروهی از فرهنگیان و بازنشستگان جلوی مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور در اعتراض به نادیده گرفته شدن مطالباتشون از سوی دولت تجمع اعتراضی برگزار کردند که گوشه هایی از اون رو با هم میبینیم.
آقای رئیس شما مگه چند سال پیش که میخواستید انتخاب بشید مگه پاداش ها را سه ماه ندادید؟
تعطیلی گمرک منطقه آزاد و متوقف شدن واردات کالا به جزیره کیش نگرانی بازاریان این جزیره را به دنبال داشت. دوشنبه غرفه‌داران جزیره کیش در سازمان منطقه آزاد در اعتراض به ترخیص نشدن بار غرفه‌داران از سوی گمرک با شعار مسئول بی‌لیاقت استعفا استعفا اعتراض کردند. اینجا هم گلایه یک شهروند ناینی در اصفهان رو میشنوید از بیمارستان این شهر و عدم رسیدگی مسئولان به وضعیت بیماران اورژانسی که بیماران رو در بلا تکلیفی رها کردند.
بیمارستان ناین اورژانس، دو هفته پیش چهارشنبه پدرم آوردم اینجا برای پا شکسته و گفته دکتر ندارم. این بیمارستان شهرستان ناین تو اصفهانه. گفتن دکتر ندارم برو شنبه بیاد، یعنی یکی پاش بشکنه باید شنبه بیاد. الان هم دو تا بچه مریضن مسمومن، یک ساعت دکتر اطفال نیومده. رسیدگی کنید به این شهر، این مردم این همه جوریشن تو خفتن و تو کویر و باد و خاک و شنن و رسیدگی نمی کنید به این شهر.
گروهی از حامیان حقوق حیوانات این هفته دو روز در مقابل استانداری تهران در اعتراض به کشتار سگ‌ها در اخترآباد تجمع اعتراضی کردند که با دخالت نیروی انتظامی این تجمع به خشونت کشیده شد. حتی بعضی از معترضان هم دستگیر شدند.
آقا بنلا چه مزاحمتی نداره؟ آقا بنلا مگه مزاحمتی داره؟ کاری
نداره. حامی حیوانات رو دارم میبرم. استانداری تهران 7 مرداد 98 دارم میبرم بچه های حامی حیوانات رو.
ممنون از همراهی شما با این فرداگرام. شما میتونید ویدیوهاتون رو با شناسه @فرداگرام در تلگرام رادیو فردا با ما به اشتراک بگذارید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. بریتانیا هر گونه مبادله و بدبستان با ایران بر سر نفتکش‌های توقیف شده را رد کرد. واکنش‌های بین‌المللی به تحریم وزیر خارجه ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد. و دونالد ترامپ از اعمال تعرفه 10% بر $300 میلیارد کالای وارداتی از چین خبر داد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه هر گونه چانه‌زنی، مبادله و بدبستان با ایران بر سر نفتکش‌های توقیف شده در دریای مدیترانه و خلیج فارس را رد کرد. به گفته آقای راب، بریتانیا نفتکشی که به صورت قانونی توقیف شده را با نفتکشی که غیر قانونی از سوی ایران توقیف شده مبادله نخواهد کرد.
این راهی نیست که ایران بخواهد از طریق آن از انزوا بیرون بیاید. ایران برای بیرون آمدن از انزوا باید مسئولیتهایی را که همه ما به عنوان کشورهای عضو جامعه جهانی بر عهده داریم انجام دهد. متاسفم، هیچ نوع معامله چانه‌زنی و بدبستانی در میان نخواهد بود.
پیش از این کمال خرازی وزیر خارجه پیشین ایران به طور تلویحی پیشنهاد مبادله نفتکش‌های توقیف شده دو کشور را مطرح کرده بود. یک نفتکش حامل نفت ایران اواسط تیر ماه گذشته در جبل الطارق به اتهام نقض تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف شد. سپاه پاسداران نیز اواخر تیر ماه یک نفتکش بریتانیایی را در تنگه هرمز به دلیل آنچه نقض قوانین بین‌المللی خوانده توقیف کرد. هر دو کشور با رد ادعای طرف مقابل توقیف نفتکش خود را غیرقانونی می‌دانند. وزیر خارجه فرانسه در واکنش به تحریم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سوی آمریکا اعلام کرد این کشور به همراه بریتانیا و آلمان مخالف این اقدام است و در شرایط تنش‌زایی کنونی بر اقدامات دیپلماتیک تاکید می‌کند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که کار با وزیر خارجه ایران را همچنان ادامه می‌دهد.
Мы с тревогой воспринимаем существенное нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива.
ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز از تحریم وزیر خارجه ایران انتقاد کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز خواستار خیشتنداری حداکثری طرفین در همه سطوح شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را مورد تحریم قرار داد. یک مقام آمریکایی نیز گفته محمد جواد ظریف نوک پیکان کارزار تبلیغاتی و دادن اطلاعات غلط در حمایت از برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک و به گفته وی شبکه‌ای تروریستی تهران است و طرف مناسبی برای مذاکره نیست. در مقابل اکثر مقامات ایرانی روز گذشته از ظریف حمایت کرده و تحریم او را نشانه ضعف آمریکا دانستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه از اعمال تعرفه 10% بر $300 میلیارد کالای وارداتی از چین خبر داد.
ما بر $300 میلیارد کالای وارداتی از چین تعرفه وضع کردیم و چین از این موضوع ضربه خواهد دید.
به گفته آقای ترامپ این تعرفه جدید از اول ماه سپتامبر یک ماه دیگر اجرایی خواهد شد. تعرفه های جدید یک روز پس از پایان مذاکرات تجاری آمریکا و چین در پکن و بازگشت هیئت آمریکایی به سرپرستی استیو منوچین وزیر خزانه داری به واشنگتن اعلام شده است. انتظار می‌رود چین نیز به زودی تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای آمریکایی اعمال کند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود جنگ تعرفه در حال لطمه زدن به چین است و تأثیری بر آمریکا ندارد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در حاشیه نشست آستان در بانکوک گفت واشنگتن از تایلند خواسته است جلوی به گفته وی تجاوزگری‌های ایران بایستد. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه تایلند گفته است این خواسته آمریکا از همه کشورهای حوزه اقیانوس‌های هند و آرام است. در پی افزایش تنش بین ایران و آمریکا، تهران و واشنگتن در حال تلاش برای یارگیری‌های بین‌المللی علیه یکدیگر هستند. عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سلامت سپید قلیان، فعال مدنی بازداشت شده که از اوایل مرداد در اعتصاب قضا به سر می‌برد، هشدار داد. خانم قلیان به دلیل آنچه بدرفتاری ماموران زندان با خانواده‌اش و همچنین شرایط بد زندان قرچک ورامین اعلام شده، دست به اعتصاب قضا زده است. قرار است دادگاه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپید قلیان 12 مرداد دو روز دیگر برگزار شود. سپید قلیان و اسماعیل بخشی در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه خوزستان در بازداشت هستند. از سوی دیگر ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، به رادیو فردا گفته که آقای جلالی از روز دوشنبه به مکان نامعلومی منتقل شده و این باعث نگرانی خانواده او شده است. به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما بنیامین صد با شماست با فردا گرامی دیگر.
سلام به شما، بنیامین صدر هستم. در فردگرام این هفته هم با هم نگاه میکنیم به موضوعات انتخاب شده یه شبکه های اجتماعی. والیبالیست های جوان چه بی صدا درخشیدند، بازتاب یک قهرمانی در شبکه های اجتماعی.
نگذارید انقدر جامعه توی غم و اندوه زندگی کنه رو میگن که
افسردگی، وزیر بهداشت و خودکشی، نگاه کاربران به موضوع افسردگی و میل به خودکشی.
دم کشتن، جنگ کردن، به اشد مجازات محکوم بشن.
پور محمدی میگوید هنوز تسویه حساب نکردیم، نگاه دوباره به اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67. این هفته تیم ملی والیبال جوانان ایران حسابی درخشید و تونست قهرمان جهان بشه، اون هم بدون هیاهو و با یک مربی ایرانی. نکته غم انگیز ماجرا اینجا بود که تلویزیون که حتی بعضی مسابقه های نچندان حساس و کم بیننده خارجی رو پخش میکنه، این بازی رو همزمان پخش نکرد. کسب مهمترین جام قهرمانی در تاریخ والیبال ایران و کم توجهی رسانه‌های رسمی به خصوص تلویزیون ایران به این اتفاق باعث شد خیلی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این بی‌برنامگی و تبعیض اعتراض کنند. هیوا یوسفی در توییتر خودش نوشت مسئولان صدا و سیما میگن درخواست دادیم برای پخش والیبال قهرمانی جوانان جهان، ولی شرکت آمریکایی به بهانه تحریم‌ها کارشکنی کرده. حالا سوال اینه که چطور صدا و سیما با اون کپکپه و دبدبه نتونسته راه حلی برای این موضوع پیدا کنه. در همین مورد میلاد گودرزی توییت کرد یک مدیر صدا و سیما ناخواسته گفته که اولین درخواست تلویزیون برای پخش مسابقات والیبال جوانان جهان 3 روز قبل از فینال بوده. احتمالاً مدیران این رسانه چون فکر می‌کردن ایران شانس قهرمانی نداره از قبل اقدامی نکردن، بنابراین تحریم‌های آمریکا رو بهونه کردن. کاربری به نام محمد حسین هم در اینستاگرام و کنار عکسی نوشت وقتی مسابقات تیم ملی والیبال بزرگ سالان برگزار میشه، خیلی ها میپرسن که آیا بعد از خداحافظی این نسل بازیکنان دیگه ای هم هستن که جای اونا رو پر کنن؟ کافیه به تیم ملی جوانان ایران نگاه کنیم. محمد هم در توییتی شبیه نظر محمد حسین نوشت تیمی که قهرمان جوانان دنیا شد 2 سال پیش قهرمان نوجوانان دنیا شده بود. فکر کردن به آینده‌ای که این نسل قراره برامون بسازه خودش یک تنه میتونه امید به زندگی ایرانی ها رو 10 سال بالا ببره. علی شیرازی هم در فیسبوکش والیبالیست های جوان رو ستایش کرد و نوشت جوانان قهرمان ایرانی میتونن ناامیدی رو هم شکست بدن، حتی ایران رو نجات بدن. سعید پیرمحمودی روزنامه‌نگار ورزشی درباره موضوع استعدادیابی و توجه به تیم‌های پایه در 1-2 دهه گذشته برای ما توضیح میده.
در دهه 70 وقتی ایوان بوگانیکوف در دوره ریاست یزدانی خرم وارد والیبال ایران میشه، سیستم استعدادیابی جالبی رو از سنین بسیار پایین شروع میکنه و مربی لتونیایی برای پیدا کردن استعدادها حتی به مدارس هم سر میزد و در نهایت اون روش منجر به ظهور ستاره های بزرگی در والیبال ایران میشه. روش بوگانیکوف مدت ها ادامه داشت و در دوره ولاسکو علی‌رغم سیر سعودی تیم ملی بزرگ‌ها، مربی آرژانتینی هم توجه ویژه‌ای به تیم‌های پایه‌ای داشت و در نهایت آنچه که از 20 سال قبل شروع شده بود منجر به قهرمانی جوانان ایران در جهان میشه. و البته نکته خوشحال کننده این قهرمانی این هستش که به دست یک مربی ایرانی به نام بهروز عطایی به دست اومد. اما اگر بخوایم برای والیبال ایران چشم‌اندازی رو متصور بشیم و با آینده و دوردست‌ها نگاه بکنیم، متاسفانه به نکات چندان امیدوار کننده نمیرسیم. چرا که اون سیستم استعدادیابی متوقف شده و هر آنچه که تا امروز استفاده کردیم دسترنج سال‌های گذشته بوده و فدراسیون والیبال که در یکی دو سال گذشته با دور زدن قوانین با سرپرست اداره شده بسیار منفعل و پرحاشیه بوده و فدراسیون هایی که با سرپرست اداره میشن اصولا نمیتونن کارهای ریشه‌ای و عمیقی انجام بدن. به نظر میرسه که فدراسیون والیبال ایران قربانی مهندسی بسیار دقیقی داره میشه که این مهندسی قصد داره رئیس سابق رو احتمالاً از ساختمان وزارت ورزش جدا کنه و مجدداً به پشت میز ریاست فدراسیون والیبال برگردونه.
این هفته خبرهایی از چند مورد خودکشی در شبکه‌های اجتماعی و بعضی خبرگزاری‌ها منتشر شد. انتشار خبر خودکشی 4 عضو یک خانواده در یزد و همینطور خودکشی یک کاربر تقریباً شناخته شده توییتر به نام آرش باعث شد که گروهی از کاربرها از این خودکشی‌ها بگن. چند روز قبل‌تر هم دختر جوانی در تهران و در بزرگراه امام علی قصد خودکشی داشت و تصاویر اون منتشر شد. خیلی از کاربرها تنگناهای اقتصادی که هر روز بیشتر میشه و فشارهای اجتماعی که در نبود شادی گستری جلوه بیشتری پیدا کرده رو مهمترین دلیل میل به خودکشی میدونن. سعید نمکی وزیر بهداشت هم به تازگی در انتقاد از فرهنگ عزاداری گفته بود که زیاده روی در مراسم عزاداری مذهبی و غمگساری از دلایل افسردگی عمومی در جامعه است. هرچند که او 2-3 روز بعد از انتشار صحبت‌هاش و بعد از حمله‌هایی که تندروهای مذهبی به او کردن حرفش رو پس گرفت.
خدا رو شاهد میگیرم به روح ابا عبدالله، من از همان کودکی در خوشی و ناخوشی جرعه ای آب ننوشیدم که نگم فدای لب تشنت یا ابا عبدالله. حالا این عاشق ابا عبدالله وقتی میگه نگذارید انقدر جامعه توی غم و اندوه زندگی کنه رو میگن که ایشون گفت که روزه آقا ابا عبدالله باعث خودکشی است.
علیرضا پناهیان در توییترش نوشت به وزیر محترم بهداشت پیشنهاد میکنم امسال در پیاده روی 40 شرکت کنه و اوج نشاط رو ببینه. فاطمه بیکپور اما توییت کرد مرد معتادی به دلیل بیپولی و بیکاری زن 27 ساله و 2 فرزند کوچکش رو کشت. به گفته قاتل برای خلاص شدن از زجر کشیدن اونها رو کشته. به همین سادگی مردم زیر فشار اوضاع معیشتی سخت له میشن و میمیرن و برای مسئولان شاید فقط خبر حوادث باشه. کاربر دیگری هم توییت کرد اینایی که فکر میکنن خودکشی کار آدمای خودخواه و ضعیفه دقیقا همون آدمایی هن که برای بهتر شدن وضعیت روحی باید ازشون دوری کرد. علی نظری اما در توییترش نوشت تمرکز کنیم، راحت بگیریم، کنترل ذهن انجام بدیم، اگر خدا باوریم دعا کنیم، یک بار فرصت زندگی داریم، هوای همدیگر رو داشته باشیم، دنیا اصلاح نمیشه، خودمون رو اصلاح کنیم. چندلر بینگ هم در توییترش نوشت ظاهر خندون ولی در داخل داغون، مردم خودکشی رو تراژیک میدونن ولی ده ها سال درد و رنج روحی غیر قابل تحمل رو که منجر به خودکشی شده در نظر نمیگیرن. سالهایی که شاید اگه یکی وسطاش میومد دنیا قابل تحمل میشد. مصطفی پور محمدی، نام و چهره امنیتی و قضایی شناخته شده در جمهوری اسلامی که عضو هیئت 4 نفره موسوم به مرگ بود و در تابستان 67 این هیئت حداقل 4000 زندانی سیاسی که بیشتر اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق یا سازمان فدایان خلق بودند رو به اعدام و مرگ محکوم کرد. مصطفی پور محمدی تازگی ها در یک مصاحبه تصویری و همینطور مکتوب از حضور خودش در حیات مرگ دفاع کرده و گفته که هنوز تصفیه حساب انجام نشده و زندانی ها حقشون بوده که موقع گذروندن حبسشون اعدام بشن.
ببینید اصلا شما وقتی که میرید تو زندان به یه آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله‌ای میکنید اما معلق، و او پس از مدتی رفتاری میکنه که داره در عمق توطئه داره عملیات میکنه و داره همدستی میکنه، شما بعد عوامی سادگی به خرج بدید اجازه به هر عملیاتی میخواد بکنه؟ چی این کار رو میکنه؟
اینکه اعدام شدن همه همدست بودن.
ببینید اصلا اینا عرف حقوقی حداقلی بود که رعایت می‌شده، اصلا کسی در این تردید نداره، حتی کسی به دروغ اومدن اذعان ابراز کردن که ما نیستیم، قرار شد که حرفشون گوش بشه واسه کسی بشه، ولی کسی که تو نقش عملیات طرح فرارشو ریخته فردام قرار جمارانو بگیره امامو بگیره بکشه و همه اطرافیان امام بکشه، صدا سیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره، بهش نقش عملیاتی داده شده کجا برو کجا برو چجور بکن، اینا رو ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه تو که تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود میکردی، تو تعمیر ماشین میکردی، ها اینجور باید صحبت کنیم؟ تو هر که تو خط دشمن رو باید چیکارش کرد؟ دشمن رو جنگید، ما هنوز تصفیه حساب نکردیم.
بعد از این حرف‌های مصطفی پور محمدی بود که سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی آشکارا نسبت به جنایات خودشون در سال 67 خودشون رو مبرا از محاکمه و مجازات می‌دونن. بیژن در توییترش نوشت تلاش‌های اونهایی که در تمامی این سال‌ها شمعی افروختند و تلاش کردند اینجاست که نتیجه میده که جانی به جنایت خودش اعتراف می‌کنه، وگرنه آسمان ریسمان بافتن‌های پور محمدی درباره کشتار 67 چیز جدیدی نداشت، باقی هرچه که هست در انتظار روز جزاست. مرتضی صادقی هم در فیسبوکش نوشت مصطفی پور محمدی و دیگر اعضای گروه مرگ حتی بر اساس قوانین فقهی خود جمهوری اسلامی هم مستحق مجازات به عنوان جنایتکارند. بنابراین اعتراض همگانی به این جنایت غیر قابل توصیف و اظهارات اخیر مصطفی پور محمدی حداقل کاریه که هر ایرانی میتونه انجام بده. خاطره معینی که یکی از برادرهاشو در اعدام‌های سال 67 از دست داده در اینستاگرامش نوشت فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 رو از زبان این جنایتکار شنیدن توان می‌خواد، به خصوص برای کسانی که عزیزانشون ناعادلانه به جوخه اعدام سپرده شدن، مخفیانه و شبانه در گورهای دست جمعی دفن شدن. امیر مقدم هم با کنایه به حسن روحانی در توییترش نوشت از خصوصیات منشور شهروندی دولت حسن روحانی این بود که توسط وزارت دادگستری پور محمدی نهایی شد. وزیر علومش و معصومه ابتکار هم برای اجراش با مصطفی پور محمدی تفاهم نامه امضا کردند. مهرداد امیررحیمی هم توییت کرد کشتار زندانیان اول و در میانه ها یا حتی بعد از جنگ مصداق عینی جنایت علیه بشریته. آقای پور محمدی دیر یا زود باید در دادگاه تاریخ ایران پاسخگوی اعمال خودشون باشن. حسین رئیسی حقوقدان در مصاحبه با من گفت که سخنان اخیر مصطفی پور محمدی حتی بر اساس قوانین رایج ایران هم پشتوانه حقوقی نداره.
سخنان اخیر آقای پور محمدی نه تنها هیچ پشتوانه حقوقی ندارد، بلکه ما میتونیم از خود قانون اساسی ایران و سایر قوانین قانون اندازه کیفری وقت بهره بگیریم و حمایت بگیریم که تمامی اقداماتی که انجام شده در دهه 60 نسبت به زندانیان سیاسی و اعدام اونها جنایت محسوب میشه و خشونت سیاسی تلقی میشه. چرا؟ به دلیل اینکه از یک طرف شخص خمینی اجازه نداشته طبق قانون اساسی که چنین هیئتی، یعنی هیئت مرگی که معروف هست و آقای پور محمدی یکی از اعضای اون هیئت هست، را تعیین کنه و اونها اجازه نداشتند که برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی که چنین دادگاه فوری و سریع در درون زندان‌ها در تهران تشکیل بدن یا در شهرستان‌ها تشکیل بدن. صحبت آقای پور محمدی در واقع ارجاع دادن موضوع سمت این هست که چون عملیات مرصاد انجام شده و در حالت جنگ بودیم، ما هر رفتاری را میتونستیم انجام بدیم، در حالی که این رفتار و این پاسخ در واقع یک نوع فرافکنی هست و عدم شفافیت رو میرسونه و در حقیقت تایید میکنه که رفتاری که اتفاق افتاده خشونت سیاسی بوده و نوع انتقام گیری بوده که جمهوری اسلامی انجام داده و تصفیه حساب سیاسی صورت گرفته. مضافاً به این که وقتی که پاسخ روشنی به این موضوع داده نمیشه، امکان توسعه خشونت، امکان این که خشونت دوباره تکرار بشه و شبیه این تکرار بشه، حالا در مقیاس‌های کوچکتر حتما وجود داره. بنابراین برای این که جامعه قانع بشه، برای این که عدالت برای قربانیان و خانواده اونها محقق بشه، لازم هست که کسانی که دستن در کار قتل‌های سیاسی دهه 60 بودن که به اعدام‌های دهه 60 معروف هست، همه اونها محاکمه بشن، حقیقت در مورد اونها دقیقاً کشف بشه.
من و مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کردیم به برخی موضوعات شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران به اونها پرداخته شد. مهتاب، هفته که گذشت اظهاراتی از آقای سعید نمکی وزیر بهداشت منتشر شد، یه فایل صوتی اول از ایشون منتشر شد که گفت فرهنگ، در واقع رواج فرهنگ عزاداری و سوگواری باعث افسرده شدن جامعه میشه، و از اون طرف هم ایشون دو سه روز بعد تکذیب کرد بعد از فشارها و انتقادهایی که بهش وارد شد در رابطه با این سخنان، و گفت که منظورش این نبوده که فرهنگ دینی یا فرهنگ عزاداری در واقع باعث افسردگی جامعه میشه. روزنامه‌های ایران اصلا به این موضوع نگاه کردن؟
تعداد کمی از روزنامه‌ها بنیامین به این موضوع پرداختن، در حالی که خب این موضوع ابعاد و جنبه‌های مختلفی داشت. من از روزنامه کیهان شروع می‌کنم که نوشت وزیر بهداشت باید درباره سخنانی که می‌تونه حساسیت برانگیز باشه دقت بیشتری کنه و از مسئولان خواسته که به جای سخنان به نوشته کیهان پرحاشیه، به وظایف خودشون در تامین نیازهای مردم عمل کنن. بعد کیهان در ادامه یه نکته‌ای داشت توی این مطلبش، این که نوشته اعتقادات مذهبی و شرکت در مجالس دینی بنا به نظر کارشناسان جهانی باعث افزایش انگیزه زندگی و نشاط میشه. اما کیهان ننوشته که منبع این تحلیلش چیه، اسمی از این کارشناسا نبرده و نگفته که چه این تحقیقاتی کجای دنیا انجام شده یا توسط
سالهای پیش هم وقتی که در واقع رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی یا تریبون‌های رسمی می‌خواستن یه جوری توجیه بکنن حالا این انتقادی که وارد میشه از طرف برخی که رواج فرهنگ عزاداری و سوگواری واسه افسرده شدن جامعه میشه، همیشه میگفتن که نه، اتفاقا کار کرده برعکس داره و باعث شادمانی و ایجاد نشاط و روحیه.
قبلا هم سابقه داشته این موضوع. و روزنامه ستاره صبح هم در شماره روز پنجم مرداد ماه خودش انتقاد یک مداح و یک امام جمعه رو درباره سخنان وزیر بهداشت منتشر کرده. مجید بنی فاطمه مداحیه که گفته مراسم عزاداری برای امامان شیعه خط قرمز ماست، و محمد جواد باقری امام جمعه اسالم به نوشته روزنامه ستاره صبح از وزیر بهداشت خواسته که بابت این سخنانش عذرخواهی بکنه،
که بلافاصله هم آقای نمکی هم کارو کرده دو سه روز بعد.
درسته، و امام جمعه اسالم معتقده که انتقاد کرده از عملکرد دولت و گفته که معتقد فقر و گرانی باعث افسردگی میشه. خب من دیدم شمار زیادی از کاربران بودن که با صحبت‌های آقای نمکی هم عقیده بودن درباره افسردگی در جامعه ایران. اما همونطور که تو گفتی، سعید نمکی وزیر بهداشت بعد از این واکنش‌های انتقادی نسبت به سخنانش اومد گفت که از صحبت‌هاش برداشت نادرست شده و کج سلیقگی بوده که باعث شده مثلا این انتقادها بشه و برداشت
در توجیه کرد اون فایل صوتی که منتشر شده. موضوع بعدی قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران، تیم ملی جوانان ایران که تونست در جهان قهرمان بشه، اتفاق خب مهمی بود در ورزش ایران. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن به این موضوع؟
بنیامین، چند تا از روزنامه‌های ورزشی به این موضوع پرداختن، از جمله روزنامه خبر ورزشی که با خوشحالی از این پیروزی نوشت. من روزنامه دیگه ای رو پیدا نکردم جز روزنامه‌های ورزشی که به این موضوع پرداخته باشن. فقط دیدم روزنامه همشهری در توییترش از این پیروزی خبر داد، یه عکس منتشر کرد و اون رو یک پیروزی و قهرمانی تاریخی
نامید. اتفاقا انتقاد خیلی از کاربرها هم که ما بهش پرداختیم تو بخش قبلی همین بود که نرسانه‌های رسمی به خصوص صدا و سیما و حتی روزنامه‌های حالا پرتیراژ ایران، نسبتاً پرتیراژ ایران، اصلا به این موضوع اونجوری که باید نپرداختن، در صورتی که اتفاق مهمی بوده. موضوع بعدی صحبت‌های مصطفی پورمحمدی هست. آقای پورمحمدی دوباره تو مصاحبه‌ای که اخیراً کرده دفاع کرده از در واقع اعدام‌های سال 67 تابستان 67. بله، خب ایشون عضو اون هیئت موسوم به مرگ بوده و گفته که یک جوری در واقع صراحتاً گفته که اینها باید کشته می‌شدن، زندانی‌هایی که در زندان بودن، زندانی‌های سیاسی. روزنامه‌ها به این صحبت‌ها پرداختن؟
نه بنیامین، این موضوع در هیچ یک از روزنامه‌های ایران بازتابی پیدا نکرد، در حالی که خب توی شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های انتقادی رو من دیدم، به خصوص از سوی مدافعان حقوق بشر. مثلا عفو بین‌الملل یک بیانیه رسمی منتشر کرد و در اون بیانیه نوشت اظهارات آقای پور محمدی به عنوان یکی از اعضای هیئت تصمیم گیرنده درباره اعدام‌های سال 67 خیلی اظهارات تکان دهنده ای بود و نوشت نشون میده که مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان به طور عامدانه قوانین بین‌المللی و موازین حقوق بشری رو زیر پا گذاشتن. خب بسیاری از کاربران هم بودن که انتقاد کردن از صحبت‌های اخیر مصطفی پور محمدی، اما این موضوع تو روزنامه‌ها بازتاب پیدا نکرد، نه صحبت‌های آقای پور محمدی نه اون بخش انتقاد
بازتابش. خب با توجه به سیاست‌هایی که در رسانه‌های ایران رایجه، چندان هم دور از ذهن نیست.
آره.
خیلی ممنون.
این هفته هم بعضی از مخاطبان و شهروند خبرنگارها ویدیوهای خودشون رو درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. اینجا فیلمی رو می‌بینیم درباره وضعیت زندگی و بلا تکلیفی گروهی از پناهجویان ایرانی در مرز ترکیه و یونان که شرایط نامطلوبی دارن.
اینجا وضعیت بازداشتگاه ترکیه است. وضعیت سلامتی مردم بدون آب، بدون غذا، ساعت‌ها اینجا نشسته. نزدیک به صدها نفر رو بیرون توی محفظه نشوندن.
این هفته دو روز پشت سر هم گروهی از فرهنگیان و بازنشستگان جلوی مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور در اعتراض به نادیده گرفته شدن مطالباتشون از سوی دولت تجمع اعتراضی برگزار کردند که گوشه هایی از اون رو با هم میبینیم.
آقای رئیس شما مگه چند سال پیش که میخواستید انتخاب بشید مگه پاداش ها را سه ماه ندارید؟ آقای رئیس شما چون خرتون از پول گذر چهار سال گذر سکوت کردید، یه ما دیگه چیزی نداریم، ما خدای پشت سرمون خرمون باشه، تک تکمون حلقوم شما نمیزدیم میزدیم.
تعطیلی گمرک منطقه آزاد و متوقف شدن واردات کالا به جزیره کیش نگرانی بازاریان این جزیره رو به دنبال داشت. دوشنبه غرفه‌داران جزیره کیش در سازمان منطقه آزاد در اعتراض به ترخیص نشدن بار غرفه‌داران از سوی گمرک با شعار مسئول بی‌لیاقت استعفا استعفا اعتراض کردند. اینجا هم گلایه یک شهروند ناینی در اصفهان رو میشنوید از بیمارستان این شهر و عدم رسیدگی مسئولان به وضعیت بیماران اورژانسی که بیماران رو در بلا تکلیفی رها کردند.
بیمارستان ناین اورژانس، دو هفته پیش چهارشنبه پدرم آوردم اینجا برای پا شکسته رو، گفته دکتر ندارم. این بیمارستان شهرستان ناین تو اصفهانه، گفتن دکتر ندارن برو شنبه بیاد، یعنی یکی پاش بشکنه باید شنبه بیاد. الان هم دو تا بچه مریض هم مسمومن، یک ساعت دکتر اطفال نیومده. رسیدگی کنید به این شهر، این مردم این همه جوریشن تو خفتن و تو کویر و باد و خاک و شنن و رسیدگی نمی کنید به این شهر.
گروهی از حامیان حقوق حیوانات این هفته دو روز در مقابل استانداری تهران در اعتراض به کشتار سگ‌ها در اخترآباد تجمع اعتراضی کردند که با دخالت نیروی انتظامی این تجمع به خشونت کشیده شد. حتی بعضی از معترضان هم دستگیر شدند.
آقا بانرا که مزاحمتی نداره. آقا بانرا مگه مزاحمتی داره؟ کاری
نداری. حامی حیواناتو دارم میبرم. استانداری تهران 7 مرداد 98 دارم میبرم بچهای حامی حیواناتو.
ممنون از همراهی شما با این فرداگرام. شما میتونید ویدیوهاتون رو با شناسه @فرداگرام در تلگرام رادیو فردا با ما به اشتراک بگذارید. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.